ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رویترز دلیل حمله موشکی سپاه به اربیل را مشارکت اقلیم کردستان با اسرائیل در طرح انتقال گاز به ترکیه خواند. یک مقام اوکراینی تخمین زد حدود 10,000 نفر در ماریوپول کشته شدند. نرخ دیه در سال جاری 600 میلیون تومان شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از چند مقام ترکیه به عراق خبر داد که یکی از دلایل حمله موشکی سپاه پاسداران به شهر اربیل مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز طبیعی از کردستان عراق به ترکیه و اروپا بوده است. پیشتر سپاه پاسداران هدف حملات موشکیش به اربیل را مرکز راهبردی موساد در این شهر عنوان کرده بود. اکثر 12 فروند موشکی که توسط سپاه پاسداران شلیک شد به ویلای یک سرمایه گذار اهل کردستان عراق اصابت کرد که در حوزه انرژی کار می کند. یک مقام امنیتی عراقی بدون ذکر نامش به رویترز گفت اخیراً مقامات و کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد احداث خط لوله انتقال گاز کردستان عراق به ترکیه دوباره در این ویلا ملاقات کردند. تاتیانا لوماکینا مشاور رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد از زمان تهاجم نظامی روسیه به این کشور در ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین حدود 10,000 نفر کشته و دست کم 5,000 نفر دفن شدند. وزارت خارجه اوکراین وضعیت در ماریوپول را فاجعه بار خوانده و اعلام کرد که حدود 160,000 غیر نظامی در این شهر همچنان در محاصره نیروهای روسیه قرار دارند و با کمبود شدید غذا و آب و دارو روبرو هستند. بر اساس این گزارش حملات روسیه در نزدیکی کیف نیز موجب قطع برق بیش از 80,000 خانه در آن منطقه شده است. مقامات اوکراینی تخمین می‌زنند از زمان تهاجم نظامی روسیه به این کشور حدود 20,000 اوکراینی کشته شده باشند. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد نرخ دیه کامل برای سال 1401 مبلغ 6 میلیارد ریال معادل 600 میلیون تومان است. نرخ دیه کامل قتل غیر عمد مسلمانان در سال گذشته 480 میلیون تومان بود. به موجب قوانین جمهوری اسلامی در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. در ایران مطابق قوانین برآمده از شرع دیه زن نصف دیه مرد است. این موضوع در سالهای اخیر با انتقادهای زیادی از سوی شماری از حقوقدانان و فعالان مدنی روبرو بوده است. گزارش‌ها از اوکراین حاکی است که نیروهای این کشور موفق شدند مناطقی را در شرق کیف پس بگیرند. این در حالی است که بمباران شهرهای جنوبی از جمله ماریوپول همچنان ادامه دارد. شهردار این شهر شرایط را فاجعه بار خوانده و خواستار تخلیه فوری شهروندان شده. مقام‌های اوکراینی می‌گویند تخلیه ساکنان از طریق راه‌های امن را به خاطر احتمال حمله روسیه متوقف کردند. گفتگوهای صلح میان کیف و مسکو هم قرار است روز سه‌شنبه در ترکیه از سر گرفته شود. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
جدیدترین تصاویر از ویرانی‌ها در ماریوپول. شهردار شهر میگوید 160,000 نفر از شهروندان هنوز اینجا گرفتارند. نه آب و غذا هست، نه دارو و نه برق. سازمان صلیب سرخ هم میگوید به خاطر بمباران‌های شدید نمیتواند به این شهر دسترسی پیدا کند. امکان خروج از شهر تنها از طریق کریدورهای امن ممکن است. مقام‌های اوکراینی اما دیروز تصمیم گرفتند که تخلیه ساکنان را به خاطر احتمال حملات روسیه به مسیرهای امن متوقف کنند. اوضاع در ماریوپول آنقدر بد است که رئیس جمهوری اوکراین میگوید از نیروهای مدافع شهر خواسته عقب نشینی کنند. درخواستی که به گفته او این نیروها نپذیرفتند. آنها میگویند نمیتوانند زخمی ها و کشته ها را همانجا رها و شهر را ترک کنند. پیشتر مسیرهای امنی برای خروج غیر نظامیان در شهرهای ماریوپول و سومی و همچنین در شهرها و روستاهای حومه کیف اعلام شده بود. بسیاری از این شهرها حالا یا در تصرف روسیه هستند و یا توسط نیروهای این کشور محاصره شدند. در بعضی شهرهای محاصره شده، تداوم آتشبار باعث شده شهروندان نتوانند شهر خود را ترک کنند. گفتگوهای صلح میان کیف و مسکو قرار است امروز در ترکیه از سر گرفته شود. رئیس جمهوری اوکراین گفته کشورش آماده است به عنوان بخشی از توافق صلح با روسیه موضع بی‌طرفی اتخاذ کند، موضعی که به معنی عدم تلاش اوکراین برای عضویت در ناتو است، و این درخواست ولادیمیر زلنسکی از روسیه در مورد شرق اوکراین.
میدونم که نمیتونیم روسیه رو وادار کنیم که این منطقه رو به طور کامل رها کنه. این منجر به جنگ جهانی سوم میشه. من کاملا این رو درک میکنم. به خاطر همینه که میگم باید سازش کنیم. برگردیم به شروع این بحران و سعی کنیم که مسئله دونباس رو حل کنیم. مسئله پیچیده دونباس.
وزیر خارجه روسیه میگوید دیدار رؤسای جمهوری دو کشور میتواند اتفاق بیفتد، اما باید مسائل کلیدی که لازمه توافق احتمالی است قبلا حل شده باشد.
بحران در اوکراین مدت هاست که ادامه داره. در تمام این سالها مشکلات بسیاری روی هم انباشته شده. بنابراین صرفاً دیدار و صحبت درباره این که تو چی فکر میکنی یا من چی فکر میکنم در این زمان نتیجه منفی خواهد داشت.
کشورهای غربی همچنان سرگرم رایزنی برای حل مسئله اوکراین و پاسخ به تهاجم روسیه به این کشور هستند. در همین راستا وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی موسوم به گروه G7 درخواست ولادیمیر پوتین برای پرداخت پول انرژی روسیه به روبل، واحد پول این کشور را نپذیرفتند. آنها گفتند درخواست رئیس جمهوری روسیه خلاف قراردادهای موجود است و از شرکت‌های تجاری خواستند تا به قراردادهای اولیه پایبند باشند. وزیر اقتصاد اوکراین میزان خسارات ناشی از حمله روسیه به این کشور را نزدیک به 565 میلیارد دلار برآورد کرده. یولیا سیردنکو در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته این جنگ باعث تخریب 8000 کیلومتر جاده و 10 میلیون متر مربع منطقه مسکونی شده. روسیه از این جنگ به عنوان عملیات نظامی ویژه در اوکراین با هدف خلع سلاح این کشور یاد می کند. اما اوکراین و کشورهای غربی چنین توصیفی را بهانه‌ای برای تهاجم می دانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ویل اسمیت، ستاره مشهور آمریکایی که هم بازیگر سینماست و هم به عنوان خواننده محبوبیت زیادی دارد، امروز برای اولین بار جایزه اسکار گرفت. ولی آنچه طی ساعت‌های گذشته نامش را بر سرخط خبرهای رسانه‌های جهان و شبکه‌های اجتماعی آورد، نه موفقیتش به عنوان بازیگری که اسکار گرفته، بلکه پس از اینکه کریس راک، کمدین آمریکایی و یکی از مجریان 94مین مراسم اسکار، با جادا پینکت، همسر ویل اسمیت که به دلیل بیماری موهای سرش ریخته بود، شوخی کرد. ویل اسمیت به روی سن رفت و به او سیلی زد. در همین زمینه با شقایق نوروزی، بازیگر سینما و تلویزیون، صحبت کردم و از او خواستم در مورد این واکنش ها برامون بگه.
ما که در اسکار افتاد، واکنش های مختلفی تا الان دیده شده. دی اومدن گفتن که تشویق کردند مردی رو که اون سیلی رو زد به بهانه حمایت از خانواده، و گفتن که خب چقدر هم جالب و بله، به بهانه عشق و حمایت از خانواده میشه یک همچین خشونت ورزی رو پذیرفت. متاسفانه دی واکنش اون زن رو که در همون ابتدا، یعنی اولین واکنشی که انجام شد، واکنش خود زنی بود که خطاب قرار داده شد ظاهرش و ابرو در هم کشید رو اومدن واکنش اثر به اصطلاح بی جنبگی خوندن. و واکنش های دیگه هم که اومد، تحلیل های فمینیست ها و زنان فعال بود که اومدن و گفتن موضوع رو فمینیستی نکنید. من از همینجا شروع بکنم و این رو بگم که هر آن موضوعی که در رابطه با بدن زن اتفاق میفته بدون تردید فمینیستیه. این اتفاق خاص که از جهت های بسیار زیادی فمینیستی هستش، اینکه مردی در واقع میاد و این زن رو پشت سر خودش قرار میده، واکنش اون رو نادیده میکنه، نامرئی میکنه، فرصت این که خود اون زن واکنش درست رو انتخاب بکنه رو ازش میگیره بدون تردید فمینیستی. و از همه اینها مهمتر، مسئله خشونت فرضی بر زنان یا به بهانه زنان در اسکار به ویژه یک مسئله فمینیستی هستش. یعنی اسکار فضایی که همچنان درش تعداد کارگردانان زن، تعداد مؤلفین زن و حتی تعداد جوایزی که به زنان داده میشه به هیچ مقابل مقایسه نیست با مردان، و به این سبب میشه گفت که یک فضای همچنان بیش مردانه هست. بنابراین آن چیزی که داره اون صحنه اتفاق میفته اتفاقا دقیقاً بستری هست، اجرایی هست که میشه تحلیل فمینیستی از اون گرفت. در واقع تحلیل فمینیستی ماجرا هم همین هست که اولا که اشاره به بدن انسان‌ها به هر دلیلی کار غیر اصولی و نادرستی هستش. اشاره به بدن زنان به ویژه که یک بدن سرکوب شده هست، یک بدنی هستش که در استانداردهای تقلبی و برساخته اسیر شده. اشاره به جهت‌های از این بدن که از جهاتی به این بدن که داره مخالف با اون استانداردها در واقع خودش رو بازنمایی میکنه، یک کار ضد زن هست بدون تردید. ابژه انگاری زن هست و یک کار در واقع در جهت سرکوب زنان هست، در جهت ابزاری استفاده کردن از حضورشون، از بازنمایی بدنشون هستش بدون تردید. کاری که مجری برنامه اسکار انجام داد، کاری به غایت ضد زن و زشت بود. اتفاق بعدی هم که افتاد در واقع از اون بدتر نشون داد که همچنان چقدر صحنه‌ای مثل اسکار که هر سال جلوی این دوربین ها میره نیاز داره به یک بازنگری جدی جنسیتی. کاری بود که این مرد همسر زن بازیگر اومد در به اصطلاح حمایت از خانواده انجام داد و اومد تصمیم گرفت که واکنش باید چی باشه، جایی که نه خطاب اون هست نه اصلا در واقع اون حقی داره که این سلب اختیار رو بکنه از زنی که خطاب قرار داده شده برای اینکه میزان واکنش و نحو واکنش رو تعیین بکنه.
با اینکه آکادمی اسکار در این مورد موضع مشخصی نگرفته، اما خیلی از منتقدان معتقدند که آکادمی باید در مورد بخش سلطه‌گری و کنترلگری مردانه حرف بزنه و آموزش صحیح رو بده. همونطور که جنبش من هم یا میتو از هالیوود شروع شد و باعث روشنگری دیگر زنان شد که راجع به مشکلاتشون حرف بزنن. نظر شما چیه؟
به صورت کلی در واقع مسئله خشونت ورزی علیه زنان مسئله بوده که در اسکار قبلها هم مطرح شد، اگر یادتون باشه و خاطرتون باشه، به واسطه جنبش میتو مطرح شد. اتفاقا زنان زیادی اومدند و گفتن این عرصه قدرت ورزی مردان عرصه سرکوب ما شده و با ابزارهای مثل خشونت جنسی ما داریم سرکوب میشیم، داریم استثمار میشیم و داریم از در واقع حق و حقوقمون محروم میشیم. همچنان هم به نظر میرسه که با دیدن چنین اتفاقاتی نیاز هستش که این جنبش های فمینیستی اونجا به کارشون ادامه بدن. همچنان نیاز هستش که به قدرتی که در میتو اومدن و نقد کردن کل ساختار مردسالار اسکار رو بیان جلو و شروع بکنن دوباره به نقد این فضای بیشمردانه، فضایی که انقدر داره زنان رو حذف میکنه که جلوی چشم یک بازیگری که تا اونجایی که من میدونم خودش تهیه کننده است، مؤلفه، انقدر دقیق این زن که سری واکنش نشون میده به اشاره مجری برنامه به بدنش، حتی همچین زنی رو میتونه انقدر راحت یک مردی بیاد کنار بزنه، واکنشش رو تصاحب بکنه، صداش رو و عملیاتش رو به دنبال همه اینها تصاحب بکنه و به جای اون تصمیم بگیره که باید چه عملی انجام بشه. در پایان هم وقتی این آقا برای گرفتن جایزش میره، همسر زن بازیگر، وقتی که این آقا برای گرفتن جایزش میره، میگه که عشق آدم رو به چه کارهایی که با نمیداره، یک جمله کلیشه به غایت خطرناک.
صحبت‌های شقایق نوروزی رو شنیدید در مورد واکنش‌های سیلی زدن ویل اسمیت به یکی از مجریان اسکار از سوی کاربران مجازی و منتقدان. یک هفته پس از توافق کویت و عربستان برای توسعه میدان گازی آرش در خلیج فارس، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز از برنامه ایران برای بهره برداری از این میدان گازی مشترک خبر دادند. کویت و عربستان سعودی هفته گذشته برای توسعه میدان گازی آرش که عرب‌ها آن را الدر می‌نامند، یک توافقنامه امضا کردند. میدان گازی آرش با در اختیار داشتن ذخیره‌ای بیش از 1000 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.